أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یه نکته دیگری رو من تو بحثای گذشته پیرامون آیه 90 می‌خواستم عرض بکنم. گفتیم راوی اول منظورمون راوی تو کتابته، که تو کتابت گفتیم غیر از راوی زمانی است. از نظر زمانی اون کسی که خدمت امام رسول است راوی اوله، بعد میاد به راوی دوم میگوید. اما راوی کتابت تو وسائل وقتی نگاه میکنید میگید ان فلانی، اون راوی اولی که نقل میکند، اونی که دومه سو میگید اول مینویسه و بعد میگید از اون راوی که مباشر با امام بوده. لذا گفتیم ما هم همون که تو رجال میگوین اصطلاح اینطوری میگم یک و دو، دقت داشته باشید. یک اون کسی نیست که از امام شنیده، اون دوه. یک اینوره، این کسی که تو کتابت اول مینویسید روایت عن فلانی، که اون میگه سمعت عن فلانی، اون دومی است و اون دومی میگه سمعتو مثلا ابا عبدالله علیه السلام. یه سوالی که آخوند خراسانی مطرح کردن، گفتن اشکالی که تو آیه نبع هست اینه که آیه نبع خبر مؤثر رو میگه، مفید رو میگه، و خبر مفید در ما نحن فیه همون راوی دومی است که مباشر با امام هست. اگر آیه نبع بگوید صدق العادل و منظور از صدق العادل دومیه باشد، این درسته دیگه، ما هیچی ایراد نمیگیریم. آیه نبع میگه از عادل تبیین نکن، تصدیق بکن خبر عادل رو، خبر عادل همون دومی باشه که مستقیم میگه از امام شنیده، میشه سنت دیگه، گفتار امام میاد نقل میکن. اما اگر صدق العادل رو بخوایم راجبه راوی اول جاری بکنیم، خب راوی اول که قول امام نشنیده، که میگه من از زراره شنیده، خب این که سنت نیست که، این حاکی از سنته و به تعبیر کفایه اصلا این زو اثر نیست. صدق العادل ها هر جا میگوین باید یه فایده داشته باشه، این بی فایده است. جوابی که میخوام عرض بکنم اینه که ما صدق العادل رو چه به اولی جاری بکنیم چه به دومی، بگم لهو فائدتون. دومی رو وقتی صدق توش جاری میکنیم که خیلی واضحه، اونه که کسی ایراد نگرفته. صدق العادل میگه قول زراره رو تصدیق بکن، فایده او چیه؟ اثبات سنت. این خیلی واضحه. انما الاشکال تو صدق العادلیه که به راوی اول بخواد تطبیق بکنه، اینا میان ایراد میگیرن، میگن چه فایده ای؟ بگم فایدهش اینه که وقت اگه من تصدیق نکنم راوی اولا، خب به راوی دوم نمیرسم. من راوی اول که میاد میگه سمعت و زرارم، اینا من تکذیبش میکنم، و وقتی تکذیب کردم به راوی دوم نمیرسه، سنت اثبات نمیشه. و اما اگه تصدیق کردم، فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که سنت ثابت میشه با یه واسطه، اینه که دیگه نباید ما انکار بکنیم. که ای آقایون ذکر میکنن تو مباحثشون که تو راوی با واسطه اگه ما صدق رو خواستیم جاری بکنیم، لا فائدت لحاظت تصدیق، عرض ما اینه که اتفاقا فایده هست. شما به قرینه مقابله ببینید، اگه تکذیب بکنید راوی اولا، ببینید منجر به چی میشه. راوی اولا تکذیب بکنید، منجر به این میشه که راوی دوما اصلا دیگه بهش نمیرسید، چون یه دیوار گذاشتی جلو خودتون، میگید این دروغ میگه که من از زراره شنیدم. نتیجه اینه به قول زراره نمیرسید، به قول زراره نرسیدید، به قول امام نمیرسید. این پله اول شما دارید از ندمون در میارید و بعد میخواید به پله دوم برسید، خب نمیتونید دیگه. یه نردبونیست که سه تا پله داره که شما باید به ترتیب برید بالا. پله اول شما رو به پشت بام نمیرسونه، اما باید برید جلو، باید پاتون رو بذارید به پله اول، از این میرید پله دوم، از پله دوم میرسید به پله سوم. نگید این پله اول چه فایده؟ خب فایدهش اینه که شما بی واسطه نمیتونی برید رو پله سوم، باید یکی یکی اینا رد شد. راوی اول هم اینجا اینطوریه. پس فایده داره، اما فایدهش مستقیم اثبات سنت نیست. با اینا رو میفهمیم، اینکه جاهله به این نکته نبودیم، که میفهمیم که راوی اول حاکی از سنت داره، اونم با واسطه داره حکایت میکنه، اما آخرش اینا فایده داره. چرا اینا رو بهش توجه نشده نمیدونه دیگه. حالا بحثیست که مطرح کردن، ما هم ناچاریم. بحث در خیلی ساده است، اما همین ساده ها وقتی گفته نمیشد کم کم اینیم یه معضل شده است تو اصول. و میان هی مطرح میکنن، میگن که حاکی از سنت، اصلا نباید اینا مطرح میشد، آخوندن باید فوری جواب میدادن، متاسفانه جواب ندادن. بحث حاکی از سنت رو مطرح میکنن مثل این که این یه نکته جالب توجهی شده براشون، در حالی که نه، هیچ تفاوتی نمیکنه. من راوی اولا تصدیق بکنم قولشو، با واسطه میرسم به قول معصوم، و اگر تکذیب کردم اصلا دیگه به قول معصوم نمیرسم، یعنی میشه فایده. و اما آیه دومی که خیلی روی او بحث شده آیه نفره. این آیه نفر خیلی آیه مهمیست، در سوره توبه آیه 122 هست. میفرماد که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنون نباید کوچ بکنند. حالا این کوچ بکنند رو چند تا معنا کردن مفسرین. ظاهرش کوچ کردن برای جنگه، میگه همه نرن برای جبهه جنگ، بلکه یه عده‌ای هم، ولو تعداد کم، حالا کمشو من میگم، یه عده خاصی حتما از هر فرقه ای، از هر گروهی یه تعدادی باید برن حوزه علمیه و تعلم دین بکنن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا نفر نمی کنن از هر فرقه ای از اینها یه طائفه ای؟ حالا من طائفه ای اندک گفتم، اما اندکم تو آیه نیست. از هر مردم، یعنی از هر دسته ای یه طائفه باید حرکت کنن برای فهم دین، باید دین رو بشناسن. بله، اما بعض معنی کم نیست، میگه همشون نه، از هر فرقه ای از ایشان یه طائفه ای حرکت بکنن. لیتفقهوا فی الدین، مقصدشون تفقه در دین باشه. این واجبه که الان ببینید از صدر اسلام تا حالا این کار عملی شده، و اگه فرض بفهمید تو یه زمان عملی نمیشد دین مندرس میشه. همین الان فرض کنید یه 50 سال، نه یکی دو سالا که هنوز آثارش باشه، یه نسل مثلا بگذرد و هیچ کس تو حوزه نباشه، نسل بعدی تمام دیگه بی دین میشه، اصلا دین نمیمونه دیگه. کتاب ها هست، اما کسی که بیاد بیان بکنه و فهم دین رو منتقل کنه به مردم نیست، و مردم بی دین میشه. لیتفقهوا فی الدین، بعد از که تفقه کردن، و لینذروا قومهم، بعد که فهمیدن دین رو بیان قوم خودشون رو انذار بکنن. این قومهم واو داره دا، و خیلی ها این واوشو میاندازن، تو قوم موندن، رفتن درس میخونن، و لینذروا قومهم، هرچی بهشون میگیم چرا نمیاد برید تبلیغ، میگن ما هم این شهر قومو صفر گرفتیم و این جایز نیست، باید برگردن قوم خودشون رو انذار بکنن. متاسفانه حالا باید بگیم خیلی ها من گاهی شده تو موقع تبلیغی یا انسان میره ما رمزونه است یا یک کاری پیدا میکنیم نم خیلی طلبه تو قوم هست، یا نمازشون رو نشون میده تلویزیون، نمازی که زنده دارد پخش میشه نگاه میکنم طلبه نشستن تو نماز جمعه ما رمزونم هست، اینا چه میکنن اینا؟ این همه مراجع دارن تأکید میکنن میگن برید تبلیغ بکنید، متاسفانه خیلیشون رعایت نمیکنن و اگر حرکت میکردن میرفتن چقدر مسئله مردم نیاز دارن. و به شما هم عرض میکنم برید حرکت بکنید، هر کدامتون هر بخشی رو میتونید، حالا یه سابقه تبلیغی دارید یا ندارید، مردم خیلی احتیاج دارن، چه مردها و چه زنها، بخش زنها مسائل خاص خودشونو خیلیشو نمیدونن و گاهی ما فکر میکنیم تو ظاهر نمیان سوال بکنن، اما طلابی که گاهی خانوماشون هم مسلط به احکام هستن، و خانوماشون وقتی برای زنها جلسه تشکیل میدن وقت میان اونقدر مسائل خاصی رو میگن که میبینیم مسائل ابتدایی رو نمیدونن. و یه وظیفه ایست، ما نمیخوام بگم واجب، اما شبهه وجوب داره، خودمون هی نمیتونیم به ندانستن بزنیم بگم انشالله اینطور نیست، که خب یقین داریم هست، نمازش باطله، وضوش باطله، روزش باطله، و ما میخوام بگیم چون نمیدانیم اشکال نداره، یه علم اجمالی داریم تو این جهت. گفتم دیگه الان گفتم، من الان گفتم که دارم گفتم اینجا هم دارم عرض میکنم، گفتم فقط شهر قم نه، اینجا هم گفتم شبهه وجوب هست بری.
یه از دوستان رفته
بود بله، خیلی اتفاق میفته، هم منم خیلی برخورد کردم و تأسف انسان میخورد. حالا اونها مشکلشون کمتر از ماست، چرا؟ چون تو جهلش داره مرتکب خلاف میشه. من طلبه علم دارم، حالا علم اجمالی تفصیلا نمیدونم کیه، اما اجمالا میدونم اگه رفتم اینجا مسئله گفتم یقینا خیلی از اینا مسائلشون حل میشه، اینو دیگه مطمئنه. خب چرا کوتاهی میکنیم؟ این مشکل به ما برمیگرده که میگم حرکت کنیم و اینا را اهمیت بدیم، اما نه تو ایام درسی، تا میگیم بالاخره ایام تعطیلی فراوان هست، از شب جمعه و روز جمعهش استفاده بکنید برای روزهای نزدیک، و در یه ظهر پنجشنبه که میشه با یه هماهنگ حرکت کنید برید تو روستاها تا عصر جمعه برمیگردید، فرصت خیلی خوبی هم هست. ما اینو این جایی که نمیشه حالا معطل بشیم تا ماه مبارک بشه، یه دهه عاشورایی بشه، اما میشه تو این مستمرن هفتگی اگه باشه مردم بیشتر استفاده میکنن، که ظهر پنجشنبه که بره هم یه نماز میخونه، یه سخنرانی میکنه عمومی، یه جلسه برای جوانا میذاره، یه جلسه برای خواهرا میذاره، یه دعا کمیل میذاره، صبحش دوره همینطور یه سخنرانی دیگه میکنه، یه دعا ندبه میخونه، بالاخره یه تحرکی در اون منطقه میشه. و الان بعضی روستای اطراف اصفهان و بعضی شهرستانه که نگاه میکنیم بینیم سابقه روحانیت توشون خیلی هست. شما این طرف مثلا جرقویه رو نگاه بکنید، وقتی میرید تا میرید تا 100 سال پیش 150 سال پیش روحانی توشون بوده. این روحانی که پس معلوم میشه روحانی رفتن اونجا تبلیغ کردن و ما هم طلب مغفرت میکنیم برای هر کس که زمینه خیر شده که الان میبینید ده ها طلب اونجا داره و این برکتش خیلی زیاد. یعنی وقتی میرید اونجا میبینید که شهر شهر مذهبیه. چی بوده 200 سال پیش مثلا یه روحانی از اصفهان رفته اونجا وایساده اونجا صحبت کرده یه دنبه برکت اومدن تو حوزه و افراد وزینی می‌بینید و شهرستانای دیگه نجف آبادشو ببینید این و مثلا هرندو ببینید. وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید مثلا خیلی روحانی داره و اینا نشان دهنده اینه که ما هم اگر رفتیم ابتدا به ساکن توی منطقه رفتیم خیلی موثره و طلابی از اونجا میان به برکت شما. بالاخره جوانهایی میان تشویق میشن میان طلبه میشن 5 سال 10 سال بعدش 50 سال بعدش ببینید استوانه هایی میشن که حافظ دین مردم هستن توی منطقه. یه کار خیلی مهمی انجام میشه. خیلی تون این کار رو کردید و میدونید من دارم چی میگم، اما مایلم همه اهمیت بدیم به این بحث. و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. اذا رجعوا الیهم پس معنیشه نباید اونجا بمونه، برد یاد بگیره دین و بعد برگرده برد پیش قوم خودش. لعلهم یحذرون، شاید اون قوم دست از معصیت بردارن، حذر بکنند از معصیت الهی، کار خلاف نکنند. 3 جور تقریبا استدلال به آیه شده که ما امروز یکیشو مطرح میکنیم. از راه لعله رفتن جلو. خب لعلهم یحذرون این نشون میده پس اون روحانی مبلغ وقتی میره قوم خودشو انذار میکنه، خب قولش خبر واحده، متواتر که نیست که، خبر واحده، پس میشه قولش حجت. رفته برای قومش حرف میزنه. اگه قولش حجت نبود و حتی بگیم سیره نبوده برای اینکه قول یک سخنران رو بپذیرن، خب باید بگه که این طرف برد قوم خودش رو انذار بکنه، مردم هم نگاهش بکنند و میگن هرچی میخوای خود خسته بکن، قول تو که برای ما حجت نیست که، یه نفری باید متواترن بیان برای ما حرف بزنن. آیه شریفه نمیگه متواترن 10-15 مبلغ برن با هم تا مردم اطمینان پیدا کنن که این 10-15 تواتی بر کذب نکردند و مطمئن بشن که حکم شرعی اینه. اینه که نگفته، یه مبلغ برمیگرده قوم خودش، قولش خبر واحده، خبر واحده هم حجته. از لعلهم یحذرون میفهمی. ولیکن یه اشکال اینجا مطرحه که اینو معمولا خوندی تو اصول و اونه که لعلم گفت شاید و شاید نمیخوند با حجیت. اگه حجیت داشت قول مخبر باید بگید باید، این تو باید لحن آیه نه و لعلم باشه، باید امر بکنه بگید آقای روحانی بره تبلیغ بکند و مردم باید حذر بکند. لیحذرون باید باشه، لعلهم یحذرون باید حذر بکنه. اینا اومدن به عنوان یه اشکال مطرح کرده که بالاخره لعله داره تضعیف میکند حجیت رو. اگه حجیت بود باید 100% بگید مردم باید حذر کنند، به صيغه امر باید میمد، اما الان به صیغه یحذرونس و اونم لعله سرش در اومده. این بعد اومدن بحث و اشکال کم کم آوردنش تو بحثای کلامی و گفتن اصلا ترجی که از لعله ما میفهمیم در حق خدای متعال امکان نداره. خدای متعال چرا گفته امید از اینها تحذر بکنن؟ ترجی مال کسیه که جاهله. من که جاهلم به شما میگم که برو قوم خودتو انذار بکن، شاید اینا دست از گناهشون بردارن. این به خاطر اینکه من جاهل به واقعیتم، نمیدونم شما که تبلیغ کردید آیا اونها حذر میکنن یا نمیکنن. جهل من باعث میشه که به زبان میگویم امید است، امیدوارم که قول شما اثر بگذاره. اما اینجا الان خدای متعال داره میگه، خدایی که عالم است چطور داره میگه امید است؟ جاهل میگوید من امیدوارم. اینم یه بحث کلامی است که اینجا مطرح کردن، اما انصافش اینه که هیچ اشکالی اینجا مطرح نیست. ما بیانی که میکنم اینو دقت داشته باشید، به بیانی میریم جلو که اصلا اشکالات از بیخ کلن جمع میشه، سالبه به انتفاع موضوع میشه و پاک میشه از ذهن. لعلهم یحذرون اولا صیغه انشاییست، انشاییست یعنی ایقاع ترجی میکند، که اگه این لفظ نبود ایقاع ترجی نمیشه. این یه چیز واضحی است. داعی به انشا چیه؟ چرا میگیم امید است؟ انگیزه برای انشا تو مورد ما انسان ها جهل به آینده است، چون جاهلا میگم امید است. خب این جهل در مورد خداوند یقینا محال است. پس ترجی به این معنا، اسمشو بذارید ترجی حقیقی، که بگیم خدای متعال چون نمیدونست که این طلبه وقتی میره تبلیغ میکنه آیا مردم حذر میکنن یا نه، وقت گفت امید است. اینه که نمیشه راجع به خدای متعال مطرح بکنیم. پس چیز دیگه میگیم، میگیم ترجی محبوب است نزد پروردگار، این که مسلمه. بعد از که گفتیم ترجی محبوب است، معناش این است که وقتی که این آقای روحانی مخبر رفت مردم رو انذار کرد، مردم دو دسته هستند، بعضی حذر میکنن بعضی نمیکنن. اون بعضی که حذر میکنن قول مخبر برشون حجت بوده یا نه؟ بله مسلم بوده، چون فهمیدیم محبوب است نزد پروردگار، از آیه شریفه اینا مسلم میفهمیم دیگه، شک توش نمیکنیم. اون بعض دومی که حذر نکردن آیا امکان سوال و اعتراض بهشون هست یا نه؟ مسلم هست، یعنی خدای متعال اونا رو میتونه حالا عقابشون بکنه، مؤاخذهشون بکنه. با این بیانی که دارم عرض میکنم، قول مخبر برای همه مردم حجت میشه، چون مردم ثبوتن دو دسته بیشتر نیستن، اثباتن سه دسته هستن. اثباتن یعنی از من سوال کنید، میگم یه دی ممکنه، یه دی هم ممکنه نه، و یه دی هم میگم من نمیدونم. یعنی از من سوال میکنی این آقا حذر کرد یا نه، میگم من نمیدونم. یعنی از نظر اثباتی علم من کوتاهه، اما از این ثبوتی مردم دو دسته بیشتر نیستن. این طلب رفت انذار کرد، مردم یا حذر میکنند یا نمیکنند. اصل حذر رو گفتیم محبوب است نزد پروردگار، چون این لعلهم یحذرون ازش اینو میفهمیم. اون نصفه ای که حذر کردن یقینا قول مخبر براشون حجت بوده که خداوند که باریکلا مدحشون هم میکنه که باریکلا که قول این مخبر رو پذیرفتید عمل کرد، پس قولش حجت بوده، این همشه حجت خبر واحد. دسته دوم که حذر نمی کنن، پروردگار میتونه مؤاخذهشون بکنه که چرا حذر نکردید، حجت برای اونو تمام شد، قبلش نمیدونستید، اما الان که روحانی اومد، حالی که اومد فهمیدید، چرا دیگه حذر نکردید؟ اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که ما از آیه شریف از لعله اختیار مردم رو میفهمیم. این معناش اینه که وقتی که روحانی میره، خداوند میتونه مردم رو مجبور بکنه به پذیرش دین، اما نه، چون مردم اختیار دارن میگه شما اختیار دارید، میتونید بپذیرید میتونید نپذیرید. این پذیرش و عدم پذیرش به خاطر اختیار مردمه، نه به خاطر عدم حجیت قول مخبر. اصلا کاری به حجیت مخبر نداره، حجیت قول مخبر ما با اون بیان قبلی اثبات کردیم که مردم دو دسته هستن، یه دسته حذر میکنند از قول مخبر، یه دسته حذر نمیکنند. چه حذر بکنند قولش حجته، چه حذر نکنند مؤاخذه میشه، محاکمهشون میکنند و هر دوش دلیل بر حجیت قول اوست. اما اینکه چرا مردم میتونن نپذیرن قول مخبر رو با اینکه حجت است، این به خاطر اختیار مردمه. آقایون تو اصول اومدن لعله رو زدندش به اینکه چون لعله گفته پس خود خدا داره شلش میکنه. آن میگه میتونید نپذیرید قول مخبر رو، آن میتونید نپذیرید، یعنی پس قول مخبر حجت نیست. ببینید بحث آقایون تو کجا رفته؟ اشکال مطرح کردن، لذا آیه را از حجیت انداختن، گفتن آیه نفی نمیتونه دلیل باشه برای حجیت خبر واحد، در حالی که اینطور نیست. این شل کردنی که خدا میگه لعله، اولا مال جهل خدا نیست، چون خدا که جاهل نیست به وقوع آینده، و ثانیا لعله مال اختیار مردمه، اصلا کاری به این بحث ما نداره. چون مردم اختیار دارن میگه لعله، میگه شاید. اما از نظر پروردگار چه بپذیرن چه نپذیرن، قول مخبر حجت است. اونایی که پذیرفتن خدای متعال رد نمیکنه کار اونا رو، نمیگه چرا پذیرفتی، نخه تمجید میکنه، مدحشون هم میکنه، میگه باریکله که پذیرفتی. اونا هم که نپذیرفتن مؤاخذهشون میکنه. با این بیانی که عرض کردم اصلا آیه شریفه دیگه هیچ اشکالی بهش وارد نیست. اما حالا بیان آخوند رو ببینید تو کفایه چطوری میرن جلو، با یه سبک دیگه میرن جلو، به اشکال برخورد میکنی. ایشون چی میفرمان؟ میفرمان که وقتی که تحذر رو ما تو آیه فهمیدیم محبوب نزد پروردگار است، که گفت لعلهم یحذرون، میفهمیم خدا دوست دارد که مردم حذر بکنه. میفرمان وقتی محبوبیتش نزد پروردگار ثابت شد، بلافاصله میگیم واجب است، هم شرعا و هم عقلا. شرعا چرا واجبه؟ میگن لعدم الفصل، چون کسی فصل نیامده بین محبوبیت نزد پروردگار با وجوب شرعی، کسی تفصیل نداده که یک کسی بگه حذر محبوب نزد خداست اما واجب نیست. هر کس گفته محبوب نزد خداست وجوبش هم گفته، و هر کس میگه واجب نیست محبوبیتش هم نمیگوید. ببینید آخوند با این بیان میرن جلو. میدونید این حرف یعنی چه؟ این معنیش اینه که آیه مستقیما حجیت خبر واحد اثبات نمیکنه، ما با عدم قول به فصل میخوان درستش بکنیم. وقتی اینطوریه، ببینید این به اشکالی که برخورد میکنه اینه که ایشون میفرمان محبوبیت ما از آیه میفهمیم اما وجوب از آیه نمیفهمیم. میفهمیم حذر محبوب است، بلافاصله وجوبشو میگم شرعا هست به خاطر عدم قول به فصل، از این را میریم جلو، نه اینکه بگیم آیه دلالت بر وجوب شرعی میکنه. و ما گفتیم که اتفاق خود آیه وجوب شرعی هم میگه، چون لعلهم یحذرون و با اون بیانی که گفتیم جهل خدا که نیست، لعلم که گفتیم شل بودنه تو حجیت نیست، لعله به خاطر اختیار انسان هاست. از این باب خداوند گفته لعله، و الله میتونست خدا مجبور بکنه. و آیه 118 یهود خیلی آیه زیبایی است، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. خدا بلد است اجبار بکنه همه رو شیعه بکنه، اگه کسی شیعه نبود جونشو بگیره، میتونه، ولیکن این کار رو نمی کنه. ولا یزالون مختلفین، وقتی به اختیار مردم گذاشتید لا یزالون مختلفین، یکی شیعه است، یکی سنیه، یکی یهودیه، یکی، چون به اختیار خودشونه. اینجا هم لعلهم یحذرون نمیخواد خدا بگه چون حجیت ندارد قول مخبر، شاید شما حذر بکن شاید نکن، اینه که نمیگه، لعله مال اختیار اونهاست، ولی جانب حجیت قول مخبر قطعیست. دلیلش همین بود که گفتم مردم دو دستن، یا حذر میکنند از طلب از قول او، یا حذر نمیکنند. حذر بکنن دلیل بر اینه که قولش حجت بوده برای اونها، حذرم نکنن خدا گرفتارشون میکنه، مؤاخذهشون میکنه، میگه چرا حذر نکردید. نمیتونه، نه اون نمیتونه، ما دیگه از آیه اینو میفهمیم، ما میخوام آیه بگیم چی میگه. اونه که اون استنباط اون از آیه اشتباهه. ما داریم از نظر پروردگار داریم صحبت میکنیم، میگیم آیه که اومد گفت لعل، این لعل که میگه 50%، این 50% مال اختیار مخاطبه، نه مال حجیت قول مخبر. یعنی از طرف مخبر قولش 100%. چرا؟ به خاطر اینکه نصف مردم قولشو میپذیرن. اون نصف رو شما چی میگید؟ اگه قولش حجت نیست، اون نصف اولا نباید میپذیرفت. شما نصف اولا میگید پذیرفتن، پس قولش حجت دیگه نمیشه. دیگه برای نصفشون حجت است، برای نصفشون حجت نیست که، بلکه به عکس میگیم، میگیم برای همه حجت است. و اعتقادم اینه و واضح هم هست آیه شریفه. اگه ذهنتون رو دستکاری نمی کردم، همون حرف اول من هم پذیرفتی دیگه. نصف اول که پذیرفتن، خداوند مدح می کند کار اونها رو، میگه خوب کاری دارید میکنه، این خوب کاری میکنه، پس قولش حجت بوده. اون نصف دوم ما از آیه شریفه نمیخوام بگیم، اما میگیم مؤاخذه خواهند شد. اینو میدونیم که آیه شریفه ناظر به این نکات هست که اگه کسی حذر نکرد بعد مؤاخذه میشه. الان شما خودتون مثال بزنید، برید توی مطلبی رو به یک کسی بگید، بگید حکم خدا اینه، بعد از که فهمید اگه عمل نکرد خب چوب میخوره دیگه. خب حالا آخوند چی فرمودن؟ فرمودن از آیه شریف حجیت رو ما نمیفهمیم، از آیه شریف محبوبیت رو میفهمیم. میفهمیم حذر کردن مردم رو خداوند دوست داره. این دوست داشتن از آیه میفهمیم. بعد بلا فاصله میگن خب شرعنم با عدم قول به فسق وصلش میکنیم، یعنی اونا میچسبونیم به آیه، منتها با عدم قول به فسق، نه اینکه خود آیه مستقیم دلالت بکنه. این یه نکته. نکته دوم عقلیشو میگن، میگن اگر مقتضی حذر باشد، حذر واجب است عقلا، نه خوب است. اینا دقت داشتید، ما هیچ وقت حذر خوب بودنی نداریم. میگه دا شاید پلیس پشت این گردنه باشه، میشه شاید. حالا حذر باید است یا خوب است؟ عقل میگه باید. میگه اینجا که شما داری میری شاید گلوله بهت بخوره، ببینید وقوع مشکل 50%. من میخوام بگم حتما گلوله بهت میخوره و کشته میشی، 50%. میگه این میدانه اینطوریست، اگه رفتی جلو سیبل افراد وایسایی که دارن تیر اندازی میکنن 50% ممکنه تیر بهت بخوره. حالا عقل چی میگه؟ میگه خوب است جلو تیر نری، میگه باید نری. هر جا که مقتضی حذر شد، عقل حکم به 100% میکنه، نه به 50%. لذا آخوند میگن ما تا 50% چه از آیه میفهمیم، آیه شریفه میگه مقتضی حذر هست، لعلهم یحذرون اقتضاشو میگه. ما از نظر عقلی یه چیز به آیه میچسبونیم، ام گم عقل ما میگوید هر جا مقتضی حذر هست باید حذر بکنن مردم. این بیان آخونده و هر دو بیانشون چه شرعیش و چه عقلیش ناظره به اینه که خود آیه مستقیمن حذر رو واجب نمیداند، بخواد که لعله گفته. و عرض من اینه که اصلا لعله ناظره به حجیت قول مخبر نیست، لعله مال پذیرش مردمه، اونم به خاطر اختیار مردم. این که میگه شاید، نمیخواد خداوند شل بکند حجیت قول طلبه رو، بگه قولشو نمیدونم حجت یا نه 50% حجت، اصلا کاری به این نداره، این مال مردمه، چون مردم اختیار دارن. میگه شاید اینا بپذیرن شاید نپذیرن، اما حجیت قول مخبر 100%. و دلیل منم همینه که 50% مردم حذر میکنن 50% نمیکنن، اون نصفه که حذر کردن قول مخبر براشون حجت بوده، اون نصفه هم که نپذیرفتن قولش باز حجت بوده که بعد مؤاخذه میشه. ظاهرا آخوند نتوانستن آیه شریفه رو مستقیما دلیل بگیرن برای وجوب حجیت خبر واحد و نتونستن آیه نفر رو بگن، مستقیم داره تحذر رو میگه واجبه، اینا نتونستن بگن. لذا با آیه شریفه 50% میگن خوب است تحذر، بعد با اون دنده کمکی، ما اسمش رو میذاریم با یه دنده کمکی، میگن که حالا که خوب است پس شرعن واجب است، عقلن هم واجبه. شرعن چرا واجب است؟ لعدم القول بالفرض. عقلا واجبه، چون حج مقتضی حضر هست واجب است حضر. عرض ما اینه که آیه شریفه از ابتدا تحذر رو میگه واجبه، همون لعلهم یحذرون داره میگه واجبه، و لعله مربوط به پذیرش مردمه. این حالا استدلال اول به آیه بود، دو تا استدلال دیگه هم شده. صلی الله علی محمد و آله.